شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار روز ایران و جهان در ابتدا و بعد هم به مطالب دیگری که در این هفته رخ داده.
بله، من علاقه داشتم که قبل از اینکه به وقایع ایران بپردازیم، به دو خبر مهم که در واقع یکیش خبره بر اساس یک تحقیقی که پژوهشی که شده و یکیش هم 40مین سالگرد جنگ 6 روزه ژوئن 1967 که معروف میشه به جنگ سوم عرب اسرائیل، پیامدهای اون این جنگ و اهمیتش بعد از 40 سال، من به این مسئله بپردازم و بعدم به اخبار روز ایران میپردازیم.
حتما، خواهش.
یک نهاد معروفی در کشور سوئد که پیشینه در واقع تجربه در پژوهش در امور نظامی داره در جهان، این نهاد در کشور سوئد یک تحقیقی در مورد هزینه نظامی در سطح جهان کرده.
بله.
و اخیراً این پژوهش، این ریسرچ، تحقیق به دو زبان سوئدی و به زبان انگلیسی اومده بیرون که خیلی اهمیت داره که من به بخشی از این نتیجه گیری ها و جنبندی هایی که این سازمان پژوهشگر انجام داده در مورد هزینه نظامی در سطح جهان به چند نمونهش اشاره بکنم. هزینه نظامی در جهان در حال حاضر به 1,200,000,000,000,000 رسیده. این از هر نظر بی سابقه است و این مقدار پولی که به دلار امروز در سطح جهان برای هزینه های نظامی کشورهای مختلف میگذارند، یک چیز بسیار بسیار فلاکتبار و در این حال بی‌نظیر از نظر تاریخی. در واقع جهانیان، مردم جهان، کشورهای جهان علی‌رغم فخر و فلاکتی که سراسر جهان رو در گرفته، مخصوصا در کشورهای جهان سومی آسیا و آفریقا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیداد میکنه این فقر و بی خانمانی، علارغم این فقر و بیخانمانی که در واقع یکی از عوارض گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن سرمایه هست، ما شاهد این امر هستیم که در عرض این 5 سال گذشته تقریبا 6-7% هزینه نظامی در سطح جهانی افزایش پیدا کرده و در آخر سال 2006 این سازمان در کشور سوئد گزارش میده که مقدار پولی که جهانیان یا کشورهای جهان خرج هزینه نظامی کردن به 1,200,000,000,000 دلار رسیده است و در واقع رقم دوم از شرط ضرورت مربوط میشه به عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، در عراق، در دیگر کشورهای جهان با ایجاد در واقع پایگاه های نظامی در اکثر کشورهای جهان من جمله کشورهای آسیای مرکزی. در واقع 529 میلیارد دلار هزینه عملیات نظامی آمریکا در سال 2006 بود.
بله.
که این هم در خود آمریکا این رقم بی اندازه بالاتر از ارقامی است که خیلی از منتقدین و حتی طرفداران دولت جورج بوش گزارش میدادن. این رقم خیلی خیلی بیشتر از اون رقمی است که اونا حتی حدس میزدن. 529 میلیارد دلار هزینه عملیات نظامی آمریکا در سال 2006 بود. و تخمین میزنن که اگر این روند به همین منوال پیش برود، هزینه نظامی آمریکا به 2,267,000,000,000 دلار در 10 سال آینده خواهد رسید.
بله.
البته این مقدار یعنی 2,267,000,000,000 دلار برای 1 سال خواهد بود، یعنی 10 سال از حالا، در واقع میشه سال 2017.
بله.
حالا 2007.
بله.
در مقابل کشور آمریکا ما چین رو داریم. در چین هزینه نظامی در حال حاضر به 3,500,000,000 دلار رسیده. این رقم مربوط به سال 2006 و همین پژوهشگران تخمین میزنن که این رقم امکان داره با سیاست هایی که دولت مصر، چین در کشورهای آفریقا پیاده میکنه و در پی در واقع دستیافتن به منابع طبیعی به ویژه منابع انرژی نفت در آفریقا هست، این رقم هم ممکنه 2 برابر بشه در 5 سال آینده.
بله.
که این در واقع تقریبا میشه گفت که همونقدر که جهانی شدن سرمایه بشر رو به سوی فلاکت و بربریت پیش میبره، در این ارقام هم منعکسه که این ارقام اگر این روندها در این کشورها بره جلو، این مسیر طی بشه توسط این کشورها مخصوصا آمریکا و چین، در واقع عواقبش فلاکت بیشتر و بی‌خانمانی و فقر اکثر مردمان کشورهای جهان خواهد بود، مخصوصا کشورهای جهان سوم.
بله.
بله. از شب چیزونتون که در مورد عنوان دوم
جواب برسه بنا.
بله.
دقیقا همونطور که به درستی اشاره فرمودید، این ازدیاد هزینه های جنگی و نظامی ارتباط مستقیمی داره با فقر جامعه بشری.
بله کاملا. یعنی اگر ما به اسلام اون دانشمندان اروپایی و اینا که خیلی انتقادی نگاه میکنن به اوضاع جهان و به دستگاه ها و هیئت‌های حاکم دولت‌های مختلف جهان، مخصوصا آمریکا و دولت‌های اتحادیه اروپا و چین، که میگن اگر این شرایط بره جلو، بشریت در جهت در واقع بربریت قدم میزنه، این ارقام تقریبا اون نظرگاه رو منعکس میکنه.
بله، و واقعا بسیار وحشت انگیز و غم انگیزه که یک عده سلطه‌گر و جنگجو و خشونت طلب همواره تلاش میکنن که بشریت رو به سمت سقوط و سراشیبی سوق بدن.
میده بله، این ارقام هم کاملا اون سراشیبی رو نشان میده. و علی رغم اینکه از طرف دیگه خب آگاهی های مردم در تمام کشورها من جمله در آمریکا بی اندازه در عرض این 6-7 سال گذشته رفته جلو، و امید بزرگی هست که این اطلاع این آگاهی ها در بین مردم بالاخره به ما امید میده که این افکار عمومی جهانی در مقابل این اوضاع بیستن و در مقابل ابرقدرت آمریکا، در مقابل حتی چین بیستن و جلوگیری بکنن، اقلا یه تعدیلی به وجود بیاورن در مورد اوضاع جهان و جلوگیری بکنن از این هزینه هایی که در راه عملیات نظامی، در ایجاد پایگاه های نظامی و ایجاد ارتش های مزدور که روانه کشورهای جهان سوم میکنن در جستجوی مواد خام و غارت کشورهای جهان سوم.
بله، مسابقه تسلیحاتی.
تسلیحاتی بله.
بله، و بعد اشاعه فقر و خشونت در جوامع.
در جوامع. همینقدر که علاوه داشتم که در واقع بین این خبر که در مورد هزینه نظامی در سطح جهانی بوده که خیلی خطرناک و فلاکتبار و مایوس کننده است، به 40مین سالگرد جنگ 6 روزه ژوئن 1967 که معروف به جنگ سوم عرب اسرائیل هست اشاره بکنم که دقیقاً 3 سال قبل در 10 ماه ژوئن سال 1967
بله،
اسرائیل، دولت اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل به در واقع کشورهای عربی مخصوصا کشور مصر، سوریه، اردن و لبنان حمله کردند. از این جریانات، یعنی از این جنگ بزرگ که معروف شد به جنگ سوم عرب و اسرائیل، دقیقاً 40 سال گذشت و در عرض 5 روز گذشته در اکثر کشورهای آمریکا و در کشورهای اروپایی مردم، گروه‌های مختلف، احزاب و سازمان‌ها و انجمن‌های مختلف و نیروهای ضد جنگ به مناسبت 40مین سالگرد جنگ 6 روزه ژوئن 1967 و در واقع اشغال سرزمین‌های فلسطینی به تظاهرات و اعتراضات وسیعی دست دادن و در واقع با برگزاری کنفرانس‌های متعدد، تیچ اینها و سیت اینها و کنفرانس‌های خیلی خیلی آموزشی، به اضافه تظاهرات و راهپیمایی بزرگ، در واقع حمایت و پشتیبانی خودشون رو از مردم فلسطین نشان دادن.
بله.
با اینکه با اوضاعی که امروز در داخل فلسطین بین گروه‌های درون خود جنبش فلسطین در می‌گذره، با اون مخالفت می‌کنند و هر نوع جنگ داخلی رو در داخل مناطق فلسطینی محکوم میکنن، ولی از مردم فلسطین که اشغال شده هستن و 40 ساله که مناطق بزرگی که در اونجا اقلا فلسطینی ها زندگی میکردن به اشغال اسرائیلی ها در اومده، این خودش بسیار بسیار علامت در واقع امید و آرزوها رو نشون میده.
بله.
یعنی شما اگر توجه کنید 40 سال قبل وقتی که دولت اسرائیل به کشورهای عربی حمله کرد و بخش بزرگی از مناطق کشورهای عربی و مناطق فلسطینی رو اشغال کرد، اشغال نظامی کرد، که حالا 40 سال از اون روزها که 6 روز طول کشید میگذره، در اون جنگ اسرائیل موفق شد که ساحل یا کرانه غربی رودخانه اردن رو که به اسم وست بنک یا کرانه غربی معروفه و در واقع مرکز کشور فلسطین محسوب میشه، من جمله خود شهر اورشلیم که خب بعضی وقتا به اسم قدس هم معروفه، اینها را تسخیر نظامی کرد. بعدن به سوریه حمله کرد و ارتفاعات جولان یا اون منطقه ارتفاعات جولان رو از سوریه در واقع گرفت و تسخیر نظامی کرد و نوار غزه من جمله شبه جزیره سینا را هم از مصر گرفت و همه اینا را به تصرف نیروهای نظامی اسرائیلی در آورد. این در عرض 6 روز اتفاق افتاد، یعنی یک جنگ بزرگ 6 روزه بوده که اتفاق افتاد. اون زمان یعنی 40 سال قبل عمدتاً هم مطبوعات در کشورهای غربی و هم به ویژه در آمریکا رسانه‌های گروهی، اون زمان تلویزیون‌ها، رادیوها، مخصوصاً روزنامه‌ها، عمدتاً 80% این رسانه‌های گروهی دقیقاً موضع گرفتن که دولت اسرائیل هیچ راه چاره‌ای نداشت به غیر از اینکه به این حمله نظامی دست بزنه، به خاطر اینکه دولت اسرائیل و سازمان امنیت دولت اسرائیل موساد با کمک سازمان امنیت آمریکا سیا، این دو سازمان بزرگ به این نتیجه رسیده بودند که اگر دولت اسرائیل به این حمله دفاعی دست نزنه و به کشورهای عربی مصر حمله نکنه، مصر و سوریه و اردن، دولت مصر تحت رهبری جمال عبدالناصر به یک حمله نظامی دست خواهد زد و کشور اسرائیل رو از بین خواهد برد.
بله.
به خاطر اون اسرائیلی ها مجبور شدن حمله بکنن.
بله.
این 3 سال قبل نظرگاهی بود که بر افکار عمومی جهان تسلط پیدا کرد و افکار عمومی جهانی این نظرگاه رو پذیرفتن.
بله.
که بله، دولت اسرائیل این حمله نظامی رو نمی کرد. اگر این حمله نظامی رو کرده به خاطر دفاع بوده.
بله.
تا زمین اسرائیل و شواهد اون زمان به قول اینها نشون می داده که اگر دولت اسرائیل حمله نمی کرد، مصر یعنی عبدالناصر که رئیس جمهور مصر بود برنامه چیده بود که به اسرائیل حمله بکنه و کشور اسرائیل، نه دولت اسرائیل.
بله.
بلکه کشور اسرائیل رو از بین ببره. بر اساس این اینا اومدن حمله کردن. امروز بعد از 3 سال دانشمندان تاریخ نویس داخل خود اسرائیل در دانشگاه تل آویف کتابهایی رو در همین چند ماه گذشته منتشر کردن که در این کتابها دقیقاً میگن که کوچکترین مدرکی وجود نداشته که اون زمان عبدالناصر با اون قدرتی که داشته، که قدرتش 80% سیاسی بوده، فرهنگی بوده، نه نظامی، بین مردمان آفریقا و مردمان کشورهای عربی به عنوان رهبر بزرگ محسوب می شده و پایگاه‌های وسیع سیاسی داشته در جنبش های آزادی بخش اون زمان، ولی به هیچ وجه از نظر نظامی ایشون حتی خواب این که به کشور اسرائیل که اون زمان از طرف نه فقط آمریکا بلکه از طرف دولت‌های غربی مخصوصا فرانسه و آلمان و انگلستان بی نهایت مورد پشتیبانی قرار گرفته بود حمله بکنند. به اضافه اینها این دانشمندان اسرائیلی خودشون این مورخین این پژوهشگران میگن که با مدارک زیادی که ما امروز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دست آوردیم کاملا نشان میده که اون زمان در واقع کوسیگین نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی و برژنوف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی اون زمان کاملا با هر نوع تلاقی جنگی بین دولت عبدالناصر و دولت اسرائیل مخالفت میکردن، ولی به ناصر گول داده بودن که اگر اسرائیل حمله نظامی بکنه اونها به ناصر کمک نظامی خواهند کرد، ولی به هیچ وجه کوچکترین مشوقی نمیتونستن باشن حتی که ناصر به اصطلاح با اشتیاق اونها با علاقه و میل اونها به کشور اسرائیل حمله بکنه. بله. در نتیجه بعد از 3 سال مدارک زیادی در امروز در وزارت امور خارجه آمریکا اومده بیرون، چون اینها بعضی مسائل تاریخی رو بعد از 3 سال مدارکشون رو میدن بیرون. این در مورد کشور ایران و کودتای 28 مرداد هم کاملا صدق پیدا میکرد که بعد از 50 سال مدارکی رو رو کردن که تا 50 سال اینها این مدارک رو در رابطه با 28 مرداد رو نکرده بودن. در مورد جنگ 40 سالگرد جنگ 6 روزه هم مدارک زیادی امروز اومده بیرون که در به اصطلاح در این جایگاه معروفی که به اسم آرشیوهای بین‌المللی آرشیوهای ملی کشوری آمریکاست که ساختمانش در واقع در خود شهر واشنگتنه و اونجا نگهداری میشه، این مدارک دقیقا نشون میده که بله اون زمان هم در واقع نیروهای امنیتی اسرائیل و هم نیروهای امنیتی آمریکا خودشون به این نتیجه رسیده بودن که عبدالناصر به هیچ وجه خواست و نظرش حمله به اسرائیل نبوده.
بله. جا پاسمانم در مورد مدارک و اسناد کودتای 28 مرداد تا به حال فقط قسمتیشو پخش کردن و بارها اشاره کردن که قسمتی مفقود شده.
بله، حتی اون هم بعد از 50 سال که اونا را آوردن بیرون هنوز هم یه بخشیشو یا گفتن از بین رفته یا در واقع عملا به وقتش مثلا نرسیدی که بیارن بیرون.
بله.
این در مورد جنگ 6 روزه جوان 1967 هم که حالا 40 سالگردشه داره این مدارک میاد بیرون.
بله.
و من دقیقا نمیدونم تمام مدارک اومده بیرون، ولی اون مدارکی اومده بیرون نشون میده که اون زمان یعنی 40 سال قبل عبدالناصر به هیچ وقت جمال عبدالناصر به هیچ وقت خواستش نظرش هدفش حمله بله. به کشور اسرائیل نبوده.
بله.
دفاع میخواسته از کشور خودش بکنه مثل بحران سوئز، کانال سوئز 10 سال قبلش، ولی به هیچ وجه نظرش حمله نظامی نبوده. و حتی اون زمان که کشور اتحاد جماهیر شوروی با دولت عبدالناصر روابط بسیار حسنه‌ای داشته و در ایجاد سد آسوان کمک های بزرگ اقتصادی و صنعتی و مهندسی کرده بود به کشور مصر، اونها هم به هیچ وجه به خاطر پی سی دی های اون زمان جنگ سرد به هیچ وجه در این فکر نبودن که با آمریکا تلاقی نظامی داشته باشن.
بله.
و به خاطر اونها هم به هیچ وجه مشوقش نبودن که ایشون به کشور اسرائیل حمله بکنه، ولی دولت اسرائیل این جریان رو بهانه قرار داد، مثل همون جریانی که 5 سال قبل دولت جورج بوش و نیوکانها بهانه قرار دادن وجود اسلحه‌های کشتار دست جمعی و به کشور عراق حمله کردن. و بعد از اینکه حمله کردن بعد از 4 سال جنگ ما امروز متوجه میشیم که به هیچ وجه دولت در واقع صدام حسین صاحب اون تسلیحات کشتار دست جمعی نبوده.
بله.
و اگر هم بوده که حتما داشته قبلا، سالها قبل اونها رو از بین برده بوده.
بله.
ولی 4 سال قبل با این مدرک بله ما باید پیشگیرانه به یک عمل پیشگیرانه دست بزنیم و حمله بکنیم، چون دولت بعدی عراق صاحب کش در واقع تسلیحات کشتار دست زمین.
بله.
و این امر در مورد در واقع به اصطلاح جنگ 6 روزه ژوئن 1967 هم امروز دیگه با مدارک جدیدی که اومده و خود استادان تاریخ و پژوهشگران تاریخ کشور اسرائیل دانشگاه تل آویو با کتاب‌های جدیدی که دادن بیرون اخیراً، و این کتاب‌های جدید بر اساس مدارک جدیدی است که از وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا و وزارت دفاع اسرائیل مدارک اومدن بیرون، و این پژوهشگران بر اساس این مدارک اعلام می‌کنند که اون زمان دولت مصر به هیچ وجه خواستش حمله به
اسرائیل
نبوده. حالا چیزی که خیلی جالبه من اینجا ذکر بکنم اینی که 40 سال قبل در همون سالها، یعنی سالهای 1967-1968،
بله،
در آمریکا مبارزه علیه جنگ ویتنام داشت رشد پیدا میکرد. سالها قبل شروع شده بود ولی در این سالها دیگه به اوجش میرسید و این اونقدر شدید شد که بالاخره رئیس جمهور آمریکا جانسون اون زمان در سال 1968 اعلام کرد که من دیگه برای دومین بار نمیخوام رئیس جمهور آمریکا بشم. یعنی در واقع کنارگیری کرد از ریاست جمهوری عملا، چون حق داشت که برای ترم دوم هم برونه، ولی به خاطر فشاری که نیروهای ضد جنگ بر دولت آمریکا وارد می‌کردن و مبارزات مردم ویتنام هم کاملا حتی از نظر نظامی هم آمریکا را با شکست مواجه کرده بود، یا آمریکا در باتلاق جنگ ویتنام فرو رفته بود، در اینجا رئیس جمهور آمریکا هم از ریاست جمهوری عملا و قانونا به اصطلاح کنارگیری کرد. در اون زمان آقای یوسف زاده، ما خودمون در شهر واشنگتن با دانشجویان در می رفتیم در ضد جنگ، در تظاهرات ضد جنگ شرکت می کردیم. خود ما هم دانشجو بودیم و با دانشجویان آمریکایی می رفتیم و شرکت می کردیم در مبارزات ضد جنگ علیه ویتنام، و در این حال علاقه داشتیم که مسئله فلسطین رو هم اون زمان ببریم بین مردم.
بله.
به مردم آمریکا، مخصوصا به سیاهان آمریکایی و سفیدپوستان آمریکایی بگیم که خب ما با شما هستیم، ما علیه جنگ در ویتنام هستیم، ما از مبارزات مردم ویتنام دفاع میکنیم، ولی در این حال خیلی علاقه داریم که شما جوانان و شما نیروهای ضد جنگ توجه کنید که ما در خاورمیانه مسئله بزرگی هم داریم که اگر به این رسیدگی نشه در آینده به یک ویتنام دیگری تبدیل میشه و برای آمریکا هم یک ابرقدرت ممکنه دوباره باتلاق دوم محسوب بشه.
بله.
ما میخواستیم این نظرگاه رو ببریم بین نیروهای ضد جنگ آمریکایی اون زمان، سالهای 67 و سالهای 68.
بله.
ولی رهبران ضد جنگ در آمریکا اون زمان که خیلی خیلی موفق شده بودن، توده های دانشجوی جوانانو به سوی مبارزات ضد جنگ بکشن، همیشه با به ما نصیحت میکردن که نه، مبادا شما این کارو بکنید، چون شما اگر مسئله فلسطینو به جلو بکشید در داخل رده های مختلف گروه های ضد جنگ انشعاب به وجود میاد، چون یه عده زیادی از این به اصطلاح طرفداران ضد جنگ، مبارزین ضد جنگ در حال حاضر علاقه ندارن علیه اسرائیل موضع بگیرن.
بله.
و طرف فلسطین رو بگیرن. پس ما از شما خواهش میکنیم که بذارید ما این مبارزه رو ببریم جلو و شما مبادا این مسائل رو مطرح بکنید.
بله.
ما هم جوان بودیم، علاوه داشتیم که اونها رو به چالش بطلبیم، بگیم نه این شما نادرست فکر میکنید، ما درست فکر میکنیم و جنگ ویتنام محکومه و ما ضد جنگ هستیم، ما ضد جنگ ویتنام هستیم. ولی در این حال چون ما ایرانی ها، ما که دانشجویان عربی از کشورهای عربی خاورمیانه اومدیم و اون زمان دانشجویان ترکیه هم بودن، ماها هم میخواهیم علاقمندیم که نیروهای مترقی و پیشرو آمریکایی رو که ضد جنگ هستن متوجه یک جریان بزرگی در خاورمیانه بکنیم که بله این در آینده خودش میتونه به باتلاق بزرگتری تبدیل بشه.
بله.
اون زمان ما یک استاد بزرگوار اینجا داشتیم از فلسطین که استاد تاریخ بود در دانشگاه جورجتاون و ایشون آقا دکتر هشام شرابی کتاب‌های زیادی راجع به فلسطین نوشته بود، راجع به مسائل مختلف خاورمیانه نوشته بود، یک دانشمند تاریخ نویس بسیار بسیار مورد اعتماد و مورد اعتبار از هر نوع، اعتبار اکادمیک، اعتبار سیاسی داشته و بین جوانان فلسطینی هم خیلی محبوبیت داشته چون ایشون فلسطینی بود.
بله.
ولی در آمریکا در دانشگاه جورجتاون واشنگتن تدریس میکرد و در واقع رئیس اتمین تاریخ بود.
بله.
ایشون که بی اندازه طرفدار جنبش مردم فلسطین بود، ایشون به عنوان واقعا استاد ما به ما نصیحت میکرد که بله شما مبادا این کار رو بکنید چون مبارزات ضد جنگ در آمریکا خیلی مهمه، ما باید از مبارزات مردم ویتنام دفاع بکنیم، از به ضد جنگ در آمریکا کمک بکنیم. خودش هم قبول میکرد که اینها به اصطلاح محافظه‌کارانه برخورد میکنن، ولی ایشون معتقد بود که ما این کارو نکنیم و ما تحت در واقع تاثیر ایشون در نتیجه میرفتیم در مبارزات ضد جنگ ویتنام شرکت میکردیم ولی به هیچ وجه مسئله فلسطین رو به میان نمی کشیدیم.
بله.
که به بحث بذاریم.
بله.
همین دکتر شرابی،
بله،
هشام شرابی به ما می گفت که ولی دانشجویان شما متوجه بشید که من از این جهان میرم ولی سالها سال می گذره و همین انسانهایی که شما می بینید حالا میگن که مبادا شما مسئله فلسطین رو مطرح بکنید، فرزندان اینها در خیابان‌های واشنگتن و نیویورک تظاهرات وسیعی خواهند گذاشت به نفع مردم فلسطین و مخالفت خودشونو به در واقع آواز مخالفت خودشونو، من ترجمه می‌کنم دور دقیقاً به انگلیسی اون چیزی که گفته بود، آواز مخالفت خودشونو به گوش جهانیان خواهند رسید رساند که چگونه و به چه شکلی مخالف اشغال فلسطین توسط نیروهای نظامی اسرائیل هستن.
بله.
این 3 سال قبل نصیحت ایشون به ما بود، میگفت شما دست نگه دارید، ولی خود همین فرزندان و دختران این افرادی که حالا مخالف در واقع مطرح ساختن مسئله فلسطین هستن، سالها سال بعد فرزندان اینا در خیابانهای واشنگتن به تظاهرات دست خواهند زد علیه اکیپیشن، علیه اشغال نظامی مناطق فلسطینی توسط اسرائیل.
بله.
و شما باور کنید دکتر شرابی 1 سال قبل در سن 86 سالگی در شهر واشنگتن درگذشت.
بله.
فوت کرد، ولی اگر ایشون زنده بود میدید با چشمان خودش که اون حدسی رو که اون در واقع نظری رو که مطرح کرده بود به یک واقعیت بسیار بسیار مادی در آمریکا تبدیل شده. به خاطر اینکه من روز یک شنبه گذشته که در تظاهرات ضد اشغال، یعنی ضد اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیلیان،
بله،
شرکت کردم توسط دانشجویان آمریکایی، باور کنید 80% دانشجویان و جوانانی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، اکثرشون جوانانی بودند که در واقع دختران و فرزندان و پسران همون انسان‌هایی بودند که اون زمان به ما میگفتند که مبادا این مسئله رو مطرح بکنید.
بله.
و این شعار به وجود میاد. ولی ایشون اگر زنده بود با چشمان خودش میدید که حدسش، گمانش، پیش‌بینیش کاملا 100% درست در اومده. و امروز اکثریت جوانان در آمریکا که ضد جنگ هستن، ضد اشغال نظامی تمام این مناطق فلسطینی توسط اسرائیلیا هستن و این بسیار بسیار مورد در واقع خوشنودی و خوشحالی ما ها. ما میبینیم که در آمریکا، درسته که آمریکا میره در اکثر کشورهای جهان پایگاه های نظامی به وجود میاره، هزینه نظامی خودشو میبره بالا و فقر و فلاکت رو در جهان اشاعه میده تحت نام بازار آزاد، تحت نام جهانی شدن سرمایه، با در واقع هزینه بزرگ عملیات نظامی باعث فقر و فلاکت در اکثر کشورها میشه و در این حال در این کشورهای جهان سوم به تاراج در واقع منابع طبیعی و انسانی این کشورها دست میزنه و به در واقع به خاطر اینکه به این منابع دسترسی داشته باشه به حمله های نظامی دست میزنه، مثل عراق و افغانستان و دیگر کشورها. ولی مردم آمریکا امروز جوانانشون میریزن تو خیابون ها و باورتون نمیشه که این شوق و ذوقی که جوانان روز یک شنبه داشتن و اعلامیه های بسیار بسیار متنوعی، چون بسلا این جنبش ضد زن و جنبش طرفداری از مردم فلسطین و جنبش ضد اشغال توسط نیروهای نظامی اسرائیل، اینها از جرگه های مختلف، از تیف های مختلف، از احزاب و سازمان ها و انجمن های مختلف میان.
بله.
که هر تک تکشون اعلامی های خودشون رو داشتن و من این اعلامی ها رو که جمع کردم بی اندازه شمارهشون زیاد بوده و بی اندازه جالب توجه بود که چگونه در واقع اینها موفق شدن که افکار عمومی جهان رو معطوف بکنن.
بله.
و این فقط در شهر واشنگتن نبوده، در نیویورک و در شهرهای مختلف آمریکا، در شیکاگو و فیلادلفیا تظاهرات نسبتاً جالبی در همین دو سه روز گذشته، مخصوصاً روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در شهرهای مختلف آمریکا و مشخصاً هم تمرکز روی فقط فلسطین بود.
بله.
ضد جنگ بود ولی ضد اشغال مناطق اشغال شده فلسطینی توسط نیروهای نظامی اسرائیل بود. یعنی با 40 سال گذشته، با این 30 سال گذشته، با 20 سال گذشته، یه تغییر کیفی در افکار عمومی آمریکایی‌ها به وجود اومده و این تغییر کیفی اینی که نیروهای ضد جنگ در آمریکا برای اولین بار مسئله اشغال فلسطین و مناطق فلسطینی رو به طور دقیق و روشن در اسناد و مدارک و در راهپیمایی های خودشون، در تظاهرات خودشون مطرح میکنن و این جای بسیار بسیار امیدواری و خوشبختیست.
بله، و امیدواریم و آرزو کنیم که همه ابناء بشر و همه انسان ها به ویژه جوان ها واقعا رشد کنند و یک رشد کیفی در ماهیت فکری داشته باشند که به سمت خشونت و به سمت ستیز و دشمنی نرند.
بله.